الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحمد الله در مسیر توجه به توصیه حضرت امام باقر علیه السلام به جناب جابر ابن یزید جعفی به این آخرین فراز رسیدیم که گویا همه حرف ها رو میشه در این آخرین فراز جمع‌بندی کرد. اینجا حضرت می‌فرمایند ولا ذل ک ذل طمع و ایاک و تفریط عند امکان الفرصه فإنه میدان یجری لأهله بالخسران. اول فرمودن که خودت رو نگه دار، الحذر از این که گرفتار طمع بشی. چرا؟ هیچ خاری به اندازه طمع انسان رو خار نمی کنه. طمع رو هم می دونید یعنی چی؟ یعنی فرمان وهم رو براش جا قائل باشی. وهم که واقعیت نداره که. توهم یک وسوسه شیطانی است و برای ما صورت‌های غیر واقعی ترسیم می‌کنه. خب مثالش رو بلدین دیگه، که طرف داشتیم من این موردی که یه بنده خدا، خب خدا مثل همه الطافی که به انسان می‌کنه شرایط زندگی اولیه رو عموما خدا برای انسان فراهم میکنه. خب این زمینی براش پیدا شد، یه خونه خوبی هم ساخت. بعد پیش خودش گفت خب اگه اینقدر آسونه که خب اینا بفروشیم، بریم دو تا خونه بسازیم با این پولی که میگیریم، با این پولی که یه خونه ساختیم. مال مثال جدید نه قدیمیش هم میزنم، مثلا با 100,000 تومان ما این خونه را ساختیم، حالا این خونه را از ما بخرن 250,000 تومان. خب میشه دو تا خونه ساخت، یه چیزی هم گیرمون اومد. مورد باور کنید خیلی داریم، حالا این مورد جلو چشم من از یکی یا دوتا جلو چشم من نیست. بعد خب فروخ به هر دلیلی دیگه نتونست خونه دار بشه، در حدی که تا آخر عمر کرایه نشین شد. قد به نظر من غم این طمعش خیلی بیماری براش آورد. عجیب است این قصه. حالا اسمشو میذارن که چی؟ که آیه خونه گرون شده اینا. نه، یه چیزی این وسطه که نمیذاره تو به کام خودت برسی به نام طمع. طمع هم خدا تعریف کرده است. یه وقت زدم گم میشه. نه، یعنی اون چیزی که به طور طبیعی در اختیارت نیست با وهمیاتت میخوای به دست بیاری، این طمعه. پشمانش هم حرصه. پشمانش طلب و قناعت نیست. حضرت میفرماند که تو جابر حالا که میخوای وارد چنین زندگی خاصی بشی، یه مرد انقلابی است، مبارز است، روش حساب میکنه، مواظب باش این طمع نیاد سراغت. و دیدین که ای کاش بعضی از بچهای ما اینا شنیده بودن. الان ما بچهای خوبی داشتیم که نه خوب بودن، متدین بودن، انقلابی بودن، زحمت کشیدن، جبهه رفتن. حالا چی تو شد که گفت قاضی که حاجی که ز مکه و منا برگشته، ما رفته چون اژدها برگشته. چی تو شد که همچی شدن؟ خیلی معلومه این چیز عجیبیست دیگه. خدامونم باید به هم توصیه کنیم بابا همه به همون معنایی که هممون میشناسیم یادمون بیاد ما را خار میکنه جمله اینه با ولا زل زل همون زل خاری زل با دال زل به اصطلاح کزل طمع یعنی خاری داریم تا خاری اگه در طمع افتادی از اون خاری ها نصیبت میشه که فکرش هم نمی کردیم. باور کنید آدم میتونه لیست کنید، حالا سن ما خب بیشتر تجربه داریم تو این قضیه، لیست کنیم انسانهایی که نتونستن این طمع رو کنترل کنن، برنامه برای به حاشیه بردن طمع نریختند. خب همین تعبیر بهتر از این نمیشه، گرفتار خاری شدن. اگه نه خدا بندش رو دوست داره، عزت خدا با عزت بنده اصلا عجینه، ال عزت لله و للرسول و للمؤمن، اصلا اینا نمیشه جدا بشه. به همون دلیل که خدا عزیز است و برین است، حتما مؤمن برین است. خب تو چرا همچی کردی با خودت؟ این اقل عرض من بود که تو این نکته به نظرم هم خیلی خوب میشد با این مسئله زندگی را زندگی سالمی کرد. نه آقا دیگم میگم هرچی آدم میشینه فکر میکنه، خب حالا نه ما خب یه جوری بوده از که دانشجوهای پزشکی داشتیم، دانشجوهای مهندسی داشتیم، خب بعد میشینیم بررسی میکنیم، حالا میبینیم وای اینها اونهایی که گرفتار طمع شدن به چه روزی افتادن، استعدادا بالا و چای خوب. خب بعد دیگه چی بگم بیش از این؟ آدم نه اصلا نه بچه‌هایی داشتیم که چون طمع داشتن ده ها برای بقیه پول تو دستشون بود، اما الان اقلش این که در یه تنهایی در یه چی میگه اسارت خودخواهی گرفتاره. بس دیگه اینو خودمون باید خودمون رو بپاییم. طمع یعنی اون چیزی که روحمون پیشش نیست، وهممون و هوسمون پیششه، نمیخوایم بابا ما روحمون الان بعد قسم بعد راحت تر میشیم، ما اون چیزی که خدا بفرسه خوش اومد، اون چیزی که طمع ما رو دنبالش بفرسه بی خود خوش اومد، ما هم سراغش نباید بریم. قشنگ معلومه زندگی طوریست که من ندیدم، راستش من ندیدم موردی که خداوند انسان را در زندگیش تنها گذاشته باشد، در همین سه تا چیز اما لباس و مسکن و غذا. این سه تا را اگه بر مرد واجب کرده است، شرایط تحققش هم فراهم کرده است، اما در دل چی؟ در دل عدم طمع، در دل عدم طمع. ما مورد داشتیم تو این محلی که ما بودیم، معمول بود دیگه، میدونید که اجاره نشینی یه چیز عادی زندگی بود، مثل حالا نبود که اجاره نشینی مساویه نیست که انگار دنیا داره رو سرشون خراب میشه. حالا اجاره آدمایی بودن بسیار آدمای وضع خوب متمول، ولی خیلی راحت اجاره نشین بودن، یعنی معنی نمیداد که حالا که خونه نداریم فقیریم، معنی این بود که حالا که جایی داریم بشینیم پس غنی هستیم. حالا این در شرایط خودش دارم میگم، اما هر موردی که شما دنبال کنید، ولی بنده خدا دیگه میگم وقتمون نداریم رو این زیاد میذاریم، خب این میتونست با این نوع زندگی که دارید یه خونه دو اتاقی با یه حیات مختصر داشته باش، این موردی که جلو چشممه. خب اخویش هم کمکش میکرد یه کمی کم میبرد، گفت نه این که ما کممونه. یکی از آشناز، یکی از قصه های من این بنده خداست، که آخه حالا دیگه چی طوری میشه؟ خب اون روزی که این راحت میتونه زندگی کنه، یعنی داشته باشه یه مسکن، خب چرا، خب چه اشکال داشت؟ حالا که این به خدا برات پیش آورده است، که خب همین را خدا پیش آورده است، بگی نگره. خب حالا شما حساب کنید، حالا دیگه همون یه 5-6 ماه پیش بود، بچه شیدم گفتم احواله چطور است؟ گفت با خدا دارم کل کل میکنم. خب چیکار کنه؟ یعنی حالا پریدس به جون خدا، که آخه اینم شد زندگی. خب آخه بابا بپر به جون بابا و مامانه، که اون وقتی که خدا برات پیش آورد، این طمعه چی بود این وسط؟ حالا مثال نمیخوام خیلی بمونم، گاهی رفقا میگن اینا که تو میگی حالا نمیشه، خیلی خوب همون که حالا میشه، خدا طبق خدا که به روز کار میکنه، همین که حالا میشه، خب همینو ما باید در حدی که خدا بهمون میده همون رو طبیعت خودمون بگذاریم. دوباره میخونم، ولا ذل کذل طمع، هممونم خطر برامون هست، مقابلش هم که میدونین قناعت. بلد این روایت قناعت خیلی روایت خوبی است. توی کلمه فرماد هیچ گنجی به اندازه قناعت ارزشمند نیست، و قناعت گنجی است لایتغیر. مجموعه روایات قناعت، یک همیشه تو اون کتاب جایگاه رزق در هستی میتونین دنبال کنید. ولی این قسمت آخرش، و ایاک و تفرید عند امکان الفرصه، ببینید چقدر رفت دارید به هم. ایاک رو بلند میگه الحذر، حذر کن، حذر کن از این که اون وقتی که یه فرصتی سراغت میاد کوتاهی کنی. فرصتی سراغ آدم میاد، به هر معنی میخواید بگیرید، مواظب باش که بحر رحمت اومده از سراغ فرصت ها، بحر رحمت است. این از چه استادی و واماندی، حالا زان که بحر رحمت است این، نیست جوی. بحر رحمت اگه اومد سراغ انسان، انسان باید که کوتاهی نکنه. من یه مثال عادی میزنم، وقتی میخوام کامل بخونم ادامه روایت اینه، فَإِنَّهُ مَيْدَانٌ يَجْرِي لِأَهْلِهِ لِأَهْلِهِ بِالْخُسْرَانِ. این کوتاهی یه میدانیست که اگه کسی افتاد تو کوتاهی، یجری لِأَهْلِهِ بِالْخُسْرَانِ، براش خسران جاری میشه. خسرانا میدونید یعنی چی؟ یعنی بنیان برافکنی. شما حالا نهیده این آدم ها را زندگیشون نابوده. خسران، یه وقت از شما پول دارید میخواین نون بخرید، کباب بخرید، حالا میبینین که کباب نمیتونید بخرید، نون خالی میخورید. اینا نمیگن خسران، ولی اینکه آدم اصلا نتونه زندگی کنه، زندگیش بنیانش برافکنده بشه، میگن خسران. میفرماد که برای اونایی که فرصتهایی که پیش میاد رو از دست بدن، زندگیشون بنیانش میسوزه. اصطلاح به اصطلاح عربیش میگن که خسران یعنی ضرر در سود و سرمایه. خیلی ترجمه خوبی هم هست. حالا من میخوام بگم هر کدوم در جای خودمون بشینیم حساب کنیم که بابا این فرصته که سراغ ما میاد، این فرصت ها راهی است برای اینکه انسان به سوی رحمت حضرت رب العالمین سیر کنه. عکسش چی؟ اگر این فرصت ها رو ما کوتاهی کنیم، فرمود که فإنه میدان یجری لأهله بالخسرا. حالا میخواین مثال هایی که تو زندگی دون دارید، من شاید بگم بهترین مثال رو اون یکی از این جلساتم اشاره کردم، فرصتی است که الان در انقلاب اسلامی نصیب ما شده است. ادعای من اینه، هیچ فرصتی مهمتر از این فرصت نیست. بالاخره شما فرصت‌های زیادی دارید، ولی فرصت‌ها رو اونجوری که شما رو بزرگ می‌کنه، میپروروند بگیرید. تو این کتاب عرض کردم اون شب کتاب تنها گریه کن، خیلی دقت کردین این خانم محترم، این خانم اشرف و سادات منتظری که خدا حفظشون کنه، ایشون دیدیم که سه مرحله رو به طور فوق‌العاده طی کرد. یعنی نمونه کتاب خوبیش از این جهته که تو قبل از انقلاب اون چه که فرصتی که برش پیش اومده بود به بهترین نحو عمل کرد. خب با همسرش هم جدی کنار هم تونستن که قبل از انقلاب اون چه به عهدشون بود عمل کنن. نتیجه شو ببینین، نتیجهش این بود که تو دل انقلاب هم تونستن حاضر بشن. من از این کتاب میخوام نتیجه خوبی بگیرم. نه اونایی که نه ما قوم و خویشایی داشتیم، حالا من که اصلا قابل این حرفا نبودم، و من دعوا میکرد، جملهش این بود که تو کلت بو قرمه سبزی میده. یعنی همه را جمع کرده بودن بنده خدا که ما را نصیحت کنن که مثلا اصلا تو یه کلمه هم نگو شابده. در همین اندازه هم بندنشون میلرزید. حالا خب این جوری بودن دیگه. حالا خب اما یه عده‌ای هم نه، دیدن فرصت خوبیه، این یه وظیفه شونه که نسبت به اینکه باید در اون شرایط تسلیم نظام شاهنشاهی نشن. این اقل مثال لس میزن. نتیجهش این شد این همین که فضای انقلاب پیش اومده، خدا رحمت کنه آقا مصطفی که یا رحلت کرد یا شهیدش کردن، دیدیم که یه ورق دیگه به وجود اومد. این یک سال و نیم دو ساله قوقایی بود، جادون خالی یک کتک من خوردم که تا درست تو هوا را می رفتم. چون اون 18 دی که بنا بود تظاهرات بشه در قایم قایم، یعنی از اون جادون خالی بود که کیف کردم که خوردم، اگه نگه 18 دی بچه ها خب تظاهرات بود در قم، باید اعتراض می کردن، چهلوم آقا مصطفی بود که تبریزم بد شد. بعد حالا هرچی شد و کاری نداریم، گیر افتادیم گاردیا، یعنی درست نتونستیم راه را گاردیا محاصرمون کردن. یه باتونای خاصی داشتن، اصلا نه اینکه فکر کنید میزدن تو سر آدم ها، با یه چرخ هفتش دا. خب همین اندازه بگم، خب ما تو اون قضیه حس کردیم که انگار میشه واسات در حد، حالا کتکارا زیر خوردیم، حالا میخوایم فرار کنیم، تازه اون سربازه رفت چی میگن میشینن که تیر بزنن به یارو، رفت که بزنن که ما از اون کله سربازه فرار کم جادون خالی و دیگه، حالا مردم گرفتن دیگه از اینیم کجای رو هوا. قشنگ دو روز ما تو هوا بودیم رو زمین، اینیم نزیم پامونا کجا میذاریم این حرفا. هوا خب ما چرا بنده خودم به ادعا به شما بگم، بنده مثلا این کتاب چیه تنها گریه کن که میخونم، راستشو بهتون میگم انگار که معراج میرم، راست بگم معراج، هر همون خبره که شما شنیدین تو معراج رو آدم حس میکنه یه چیز عجیبی بوده است. این قصه حضور، حالا عرض خواهم کرد، ما اسمش هم میذاریم حضور تاریختون، روایات دارید که عاقل مؤمنونی است که در تاریخ خودش حاضر بشه، مجموعه روایات وقت شناسی همین جاست دیگه. خب این مرحله دوم بود که دیدیم که یه عده وارد شدن، خب وارد، حالا یه عده شهید شدن یه عده نشدن. مرحله سوم انقلاب خب جنگ بود دیگه، هنوزم میدونید خدا میدونه تا قیام قیامت عظمت جنگ روشن نمیشه. بنده خیلی تلاش میکنم به قلمم هم خلاصه فشار میارم که بگو چیزایی که از این جنگ هنوز نگفته شده است و حالا هم گفته نمیشه. همون حرف امامو یادتون باشد که تا قیام قیامت زیاچی مزار این شهدا زیارتگاه دل سوختگان و شیفتگان میشه. خب چی شد این جنگ، چی بود؟ دارم ادعای بدی میکنم، تند خطرناک است این حرفا که میگم، به والله عظمت این مسئله اصلا قابل درک نیست که چی بود این جمعه که میشه فهمی. همین اخیرا دیدم یک کلیپ از آقا مهدی زین الدین، حالا دیگه حد خودم، من هر چی نگاه میکردم در این کلمات فرشته حس میکردم. کلم نمیشه یه جوانی این همه نور ازش پراکنده بشه، اینا فرشته ها همه جمع شدن بلکه یه همچی صحنه ای رو ظاهر کنن. خب ببینین، خب این مسیر، خب تا اینجا گفتم مرحله سوم شد چی؟ مرحله ای که به لطف الهی فرصتی خدا به شهدا داد و این جنگ با این عظمت با این گشودگی پیش اومد. عرض من اینجاست که منزل چهارم، چون رفقا گفتن اون جلسه سه تاشو گفتی، چهارمیشو نگفتی. چهارمیش مگه شما وقتی که اومدند خرمشهر، اونور خرمشهر واستادن یا خواستن بیان آبادانو بگیرن، اونا که تو جنگ بودن میدونستن ما چه کار باید بکنیم؟ نمیدونست، هیچکی نمیدونست، من خودم تو متن کار بودم دیگه، نمیدونستیم. حالا داستان مفصل است اینا، همه ما مونده بودیم، همه آقا رحیم اینا بنده خدا از اونجا کردستان، خب یه کارایی میکنم، یه جنگ اومد جنوب، داستان داره اینا، نمیدونیم چی تو شد، اما یواش یواش افق گشوده شد. اون چه که من میخوام بگم تو این جلسه با آخر کنم بحثو، این که تو مرحله چهارم با وفاداری به اون سه مرحله یه افقی از حضوری که دیگه بالاتر از حتی اون سه مرحله است، تعریف ندارد اما حضوره. مکررم رفقا از من میپرسن بفرمایید حضور تاریخی که تو میگو یعنی چی؟ اصلا تعریف نداره که، حضوره. فکر که نیست که، کتاب که نیست که، مدرسه که نیست، درس که نیست، حضور است. این حضور تاریخی منزل چهارم است که خودم معتقد، یاد داشتایی هم کردم بلکه بتونم عرایز بگم، که خودم معتقدم که این فرصت رو که میگن از دست ندید، یعنی تو این مرحله عجیب شما میبینید ریزش زیاده، یعنی ادعی این مرحله نورانی ترین قسمت انقلاب است، به اعتبار اینکه جهان دارد میفهمد که خبری شده است. خیلی اون وقت ما باید در جهان ببینیم چه خبر شده، سگه نمیدیم در مغازه میبینیم وایسه برابر شده است، یعنی این که آدم نمیدونه کجا هست، اینجا مشکله. یعنی ما الان چطوری است که جای هستیم که به قول آیت الله حسنزاده دنیا را آب ببرد، حسن و خواب میبرد. این چه خداییست که معلوم است دشمن الان با تمام نیرو اومده است ناکام میشه دا، اما شما به پایت فریب نخورید که خب این که بدتر شد، آقای رئیسی که اومد که انگار چند برابر شد، پس چی کار کنیم؟ نه، در ادامه افق انقلاب، الحمدلله من ادعام اینه دیگه، در ادامه افق انقلاب این دولت هست، ضعف گاهی هست، مگه شما وقتی میخواید خیلی هم خوب بشین بازم یه روز یک ضعف هایی داری دیگه، ولی کلیات قضیه، مگه بچه های ما که شهید شدن ضعف نداشتن؟ و همسر شهیده گفت که به ما میگن که از عیاله تعریف کن، وقتی میگم که گاهی هم نمازش قضا میشه دیگه حرفامون رو نمیذارن. خب بابا جهت کلیش فداکاری بود، نه اینکه هر روز معراج میرفت. ببینید اینا که گفتم کمک میکنن یا نه؟ میخوایم بگم که در فرصتها مواظب باشیم که کوتاهی نکنیم. اینجور عرض کردم، در شرایط جمع بین آنچه بر ما گذشت و آنچه در پیش است، ما یه همچی جایی هستیم. من دلم میخواد این واژه سیهدین رو تو قرآن دنبال کنیم. ببینین شما اینجوری همیشه فکر کنین که آقا تو کدوم فرصت هستید؟ آقا در مسیر توحید موانع هست، اما در مسیر توحید حتما هدایت الهی هست. دیدین همون یه نمونهش را وقتی که حضرت موسی حرکت کردن به طرف دریای نیل، خب دیدین که فرعون اومد پشترشون، بیچاره اصحاب همین بچه حزب الله گفتن موسی مدرکون، مدرکون معنیش نیست، آقا گیر افتادی، این ور فرعون این ورم دریا. حضرت فرمودن کلا، ان ربی و انما یا ربی سیهدی. حضرت آقام توی یک از صحبتاشون فرمودن منم میگم. این خیلی باور کنین اگر یه قلب نورانی توحیدی نباشه جرأت این حرف بندم اینا به اعتبار توحید شهدا میگم، نه به اعتبار خودم یا به اعتبار حتی شما، کلیات قضیه سیهدین. و وقت این شماره یک ارزمه این است که در شرایط جمع بین آنچه بر ما گذشت و آنچه در پیش است به پاید که فرصت از دست ندین. دو، فرصتی پیش آمده تا متوجه افقهای تازه‌ای باشیم که نه گذشته است و نه غرب زدگی. متاسفانه بعضی مذهبی های ما این متحجرین خرف هنوز میخوان دوره گذشته زندگی کنن. گذشته که خرف نبودن، حالا که میخوان در گذشته زندگی کنن خرف باز در میارن. ما میفرمادیم مقدسین نادان، نه، باید در حالا زندگی کنی. و یا هم یه دقیق غرب زده شدن، فرصتی پیش آمده تا متوجه افقهای تازه‌ای باشیم. من فکر کنم راحت میتونیم با شما صحبت کنیم که خیلی مسئله بالاتر از این است که ما گیر این مسائل جزئی که دشمن میخواد بیفتیم. سه، توجه به ظرفیت بیشتر امروزینمون و اولوالعزم بودن جوانانمون و انسانها. خیلی الان ظرفیت ها زیاد عجیب شده است، انسان های بزرگ. ما اینو یادمون نره، ما می توانیم در این تاریخ هزار برابر اون چه هستیم باشیم، به هر معنایی میخواد شما بگیریم. ما می توانیم در این تاریخ هزار برابر اون چه هستیم باشیم، هم از نظر اقتصادی هم از نظر معنویت. امروز خیلی جلوتر از گذشته میتونیم در زمین و آسمان رو در نورانیت خودمون ببینیم. نمونش هم عرض میکنم، شما وقتی خاطرات شهدا رو میبینید و عظمتی که اینها در روح و روحیشون بود نشون داد، خب ما هم همه حاج قاسمیم دیگه. چهار، حضور و احساس پایدار ماندن بر عهدی که با انقلاب اسلامی داریم، با گشودگی نسبت به غیر. این باز فرصتی است که پیش اومده است. ببینیم الان ما دیگه انقلابمون الحمدلله یه انقلابی است که جهان میفهمن ما چی میگیم. اول اونا خیلی تلاش کردن که بگن ایرانیام طالبانی اند. ببینن طالبان چه چهره‌ایه اینا، اما دیدن نه، عجب، اینا روحی آزادی دارن، انتخابات دارن. یعنی الان ما کسی که ضد انقلاب باشه، مخالف انقلاب باشه، ببینید چطوری دروغ به این صریحی میگن. این خانم عشقی را دیدین دیگه، خورده از زمین ابروهاش، نمیدونم. وقت عجیبه آقا دروغ گفته، باش مصاحبه میکنن با آقای تاج‌زاده، میگن نظر چیه، یا میگم تو تلویزیون میام صحبت کنم. خب تلویزیون که میگم خب کدوم نظامی به یه کسی که اینقدر دروغ میگه داره تهمت میزه، خب میاد تو تلویزیون آنتنه، تازه یک مطمئن هم باشه میگه آنتنه آزاد میخوام که بشینه هر چی دلش میخواد بگه، حالا تا جمع کردنش مگه میشه؟ یا اون بنده خدا آقای علی مطهری، خب این که من گوش نشستم فکر کردم چقدر راحت تهمت میزنن، دروغ میگن. سخنای آقای تاج‌زاده با علی مطهری با خانم مسیح النژاد مو نمیزنید. آ ترامپ، خب چطور؟ و حالا جالب زیلا تو این کشور دارن زندگی میکنن. من اشکالا رو دارم اما کلیات قضیه رو میگم. وقت ما عهدی که با این نظام بستیم، این من جمله نتون سوال برام بود که خب حالا من میخوام برم امشب با این رفقا صحبت کنم، چه چیزی بگم که کمک رفقا باشد؟ من که نمیدم اطلاعات به شما بدم، از نظر من کمک به شما و من اینه، حضور و احساس پایدار ماندن بر عهدی که با انقلاب اسلامی داری. این خیلی، چون ممکنه خواهرها بگن خب حالا ما چیکار کنیم؟ هیچ کار نمیخوام بکنیم، منم هیچ کار بلد نیستم بکنم. اما بر عهدی که نسبت به امام رهبری انقلاب پیوند زدم، خب بر این عهدم میمونم به هر قیمتی که میخواد بشه. وقت نتیجهش چی میشه؟ همین ما با گشودگی حتی نسبت به دیگری، دیگری که اینجوری این عظمت نظام نیست. دیدن اخبار افغانستان رو گوش میدین، یعنی بیچاره فقط به صرف اینکه جنرال بوده است در زمان مثلا غنی گشتن آخرش کشتندش. آخه چه حسابی؟ آخه اینکه کار آخه مست آخه ما این کارو کردیم. دیدین که مجاهدین خلم گفتن که ارتشا تعطیل کنین، خدا اماما رحمت کنه، ارتش حفظ کردند و دیدیدم که چه افتخاراتی باش آفریده شد. این سعی صد رو ما از فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم که بحثش اینجا نیست. پنج، فرصت گفتگو نه تحمیل عقیده. الان شما شرایطتون برای این که بتونید فرصت ها رو از دست ندین، دوره این که من بگم شما بشنون گذشت. نمیدونم عنایت دارین بنده چطوری حرف میزنم. بنده الانه بر اساس اینکه شما میگویید و من میشنوم دارم حرف میزنم، در صورت که 300 سال پیش اینجور نبود. 300 سال پیش طرف میرد میگفت، میگفت و بقیه هم باید میشنفتن. اصلا امروز اینطور نیست. امروز درست الان من فرصت به شما نمیدم که شما هم گفتگو کنید که باید بکنید، اما فضا فضای تحمیل عقیده نیست. این تاریخ جنسش اینه، باید گوینده هم بر اساس نظر شنونده نظر خودش رو بیان کنن. یعنی با این فضا من حرف میزنم که فضای رفقا تا حدی دستم از دارم وقت دونه میگیرم. این آخریش باشد، خودتون فکر کنید. این که شما امروز در جهان باید حاضر بشید بست پیدا کنین در تنهای مرده نباشین، شرطش روحیه گفتگوست. این که فضای مجازی، فضای مجازی به نظرم فضایی است که گفتگو میاره. گفتگو به این معنا نیست که من هنوز بعضی از این رفقا را میبینم تو فضای مجازی هنوز در عهد قاجار زندگی میکنه. برای منم گاهی میفرستن که آقا امیرالمومنین گفته از دیگه خفه شو. امیرالمومنینش هم بگه نمیشه خفه شد، باید بگم چرا. ما باید تبیین کنیم، ما باید روشن کنیم. به صرف امین که امیرالمومنین گفتن مال این دوره نیست. این دوره دوره گفتگوست. اگه امیرالمومنین نمونش هم خود امیرالمومنین دیدین پا منبر حضرت ایراد گرفتن، به حضرت هم جواب دادن. این قضیه نیست که ما سکوت کنیم. حتی خب به خاطر اینکه امیرالمومنین تاریخ بشریت رو میخوان تغذیه کنن. این بحثش مفصله. به بست وجود خود فکر کنین که در چه جهانی میتوانید حاضر باشید. حضور تاریخی در این دوران یعنی احساس حضور خود ذیل اراده الهی که انقلاب اسلامی است. من نظرمه اگه میخواید فرصت رو از دست ندید، بدونید میتونید خیلی وسیع تر از یه آدم محدود مطلع باشید. شما باید در جهان بقیه انسانها حاضر باشید تا اون مرحله چهارم انقلاب نصیبتون بشه. مرحله چهارم انقلاب مرحله حاضر شدن در جهان است با بسد خود نسبت به جهان و گفتگو با جهان، و اینکه تمدن اسلامی بقیه متفکران رو هم درک میکنه. ما بعضا اون سعی صدر رو نداریم متاسفانه. ما با میخواییم منتقدمون هم خفش کنیم. نه، این با مرحله چهارم انقلاب نمیخواه. شما گام دوم رو ببینین. گام دوم همه حرف اینه که آقا ما اشتباه کردیم. چند بار آقا میفرمه ما اشتباه کردیم، بعدم دوباره با حلقه میانی گفتن ما اشتباه کردیم. اشتباه کردن در کلیت نظام که نه، در نگاه هایی که باید ما رعایت میکردیم. ولی خب حالا انصافا مرحله گام دوم یعنی مرحله یک بعد از 40 سال دیگه، یعنی سعی صدر میخوام، اینم فرمایش خودش نه، سعی صدر میخوام که در جهان حاضر بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.